در باب امکانات هست که ما وارد مباحث عملیاتی قابل شمارش و ریاضی طراحی شهری میشیم که من اسمش رو در باب امکانات اون چیزی که کیفیت زندگی مردم رو تأمین میکنه رو میتونیم با یک دیده با اغماز تحت عنوان تأمین سرانه ها در شهرهای خوب ببینیم. در واقع ببینیمشون، یعنی تأمین سرانه ها مدل کوچک شده، خرد شده و ریز شده یه آن چیزیست که ما در افق 1404
میبینیم. چند تا مثال عملی بیشتر میتونید ملموستر بفرمایید؟ مثل که مثلا پارک ها، کتاب خونه ها، حمل و نقل عمومی، اینا تو شهرها بهتر و بهبود پیدا می‌کنه.
دقیقاً همینطوره. ببینید لایف کوالیتی، این کلمه لایف کوالیتی رو من ببخشید از عنوان لاتینش استفاده کردم به دلیل که این شاخصه LQ رو میخوام در واقع تشریح بکنم. شاخص کیفیت زندگی در شهرها، بی تردید ما نمیتوانیم از عناوین کیفی برای یک شهر استفاده کنیم، اقلا از منظر یک شهرساز. من نمیتونم بگم فلان شهر شهر خوبی است یا فلان شهر شهر بدی است. قضاوتی که من در مورد اون شهر میکنم در اولین گام، البته گام های دیگری هم داریم که به تفصیل سر فرصت خدمتتون عرض خواهم کرد، در اولین گام من شهر خوب رو شهری میدونم که امکانات کافی برای ساکنینش فراهم کنه. بله. این تأمین امکانات شرط لازم است و نه کافی. تصور بفرمایید شما در یک شهری با جمعیت مشخص سرانه فضای سبز برای هر شهروند تصور بفرمایید که 30 متر مربع باشه. مقایسه کنید با شهر مشابهی که سرانه فضای سبز 60 متر مربعی داره.
بله.
به تبع در اولین قدم به عنوان یک شرط لازم و نه کافی، من بالا بودن سرانه ها رو، بالا بودن سهم هر شهروند از امکانات شهری رو به عنوان یکی از شاخصه های شهر خوب میبینم. در این موضوع هم اگر بخوایم این مجموعه طرحایی که برای شهرها تدوین میشه رو ببریم تو دل افق 1404 یا افق چشمانداز 1404، درسته که در افق 1404 هم هدف چیزی شبیه به آن چیزی که بنده به عنوان شهر خوب ترسیم کردم دیده شده، ولی به نظر میرسه که یک حلقه مفقوده‌ای هست جهت اتصال اون چشمانداز بزرگتر به چشماندازهای کوچکتر و سهل الوصولتری نظیر طرح‌های جامع هادی و شهر.
خیلی ممنون متشکرم توضیحات شما جناب آقای شیوا. خب جناب آقای اسخری، جناب مهندس، واقعا باید چی کار بکنیم؟ اولا فرصتی باقی نمونده تا سال 1404، یعنی حدود چند سال میشه الان؟ 1398 هستیم تا سالم رو به پایانه. یه برنامه 5 ساله دیگه داخل این داریم. واقعا فکر میکنید که باید چیکار کنیم؟ آیا باید این سند مجدداً تدوین بشه؟ آیا باید دوباره این رو ببینیم؟ چون نگاه که میکنیم، حالا آقای دکتر شیوام گفتن که حالا اون اهدافی که ما میخواستیم به اون شکل بهش نرسیدیم، یا خیلی جاها نگاه میکنیم ما شهرهای خوب هم داریم، کشورهای مناسبی هم داریم که اگه بخوایم از منظر معماری نگاه کنیم میبینیم که تقریبا آروم دارن شهرشون رو اداره میکنن و زندگی میکنن. خیلی جاها هم لازم نیست ما مجددا چرخو اختراع کنیم، کافیه که بررسی بکنیم اونها در اداره معماریشون چه کارهایی رو انجام میدن که اون رو نگه دارن. الان خود من همین چند روز پیش از تهران خارج شده بودم، به شهرهای اطراف برای یه کاری رفته بودم، قیافه این شهرها نسبت به 2 سال پیش داشت عوض میشد. یعنی اون حالت ییلاقی تهران، اون خونه ها، اون فرم روستایی، آب و هوای خوب، شکل همه داره یک فرمه میشه، یک شکله میشه و فقط نگاه اقتصادی هستش. یعنی فقط از منظر این که ما چیکار بکنیم که درآمدمون بیشتر بشه، حتی به قیمت این که شهرداری ها این شهر رو به حراج بذارن و بفروشن. خب سلام عرض میکنیم خدمت مهمان عزیزی که همکنون به جمع ما پیوستن، جناب آقای سید هادی بهادوری، نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون عمران. جناب آقای بهادوری سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستیم.
علیکم السلام، بنده هم خدمت حضرت عالی به تمام شنوندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم. جناب بهادری، داریم در رابطه با سند چشمانداز 1404 صحبت میکنیم که یه مقدار فاصله داریم نسبت به اون چیزی که تدوین شده در گذشته و اون چیزی که امروز در اونجا قرار داریم. من خواهش میکنم که خیلی خلاصه و مفید بفرمایید نظرتون رو راجع به این که ما در چه جایگاهی ایستادیم و این سندی که قرار بوده ما رو به اون مقصد برسونه الان چه وضعیتی داره از منظر معماری؟
شما خدمت شما که در خصوص کلیت سند، ما الان 14 سال از دوره 20 ساله رو عبور کردیم. منتها متاسفانه تو اون سالهای اول یک دفعه در واقع برنامه هایی که اجرا شد در مسیر این سند چشم‌انداز 20 ساله قرار نگرفت.
بله.
و یه دفعه انحراف جدی توی این سند به وجود اومد تو کشور. منتها به هر حال تا حد امکان برنامه‌های سالانه یا مثلا برنامه‌های همون 5 ساله بالاخره یک سری مواد متناسب با این سند گنجونده شده و حرکت‌هایی به صورت خیلی در حقیقت بسیاری توی این مسیر داره انجام میشه. منطقه در بحث معماری به نظر من شاید فاصله از این هم بیشتر هست.
بله.
ما اون چیزی که انتظار بود که 20 سال اتفاق بیفته تو کشور متاسفانه این اتفاق نیفتاد و ما چیزی امروز به نام معماری ایرانی اسلامی به اون مفهومی که به هر حال انتظار داشتیم الان نمیبینیم و فاصله ای که گرفتیم از این بحث هدف 20 ساله امروز شاید غیر قابل جبران شده، چون ساخت و سازهای وقتی در شهر و مخصوصا کلان شهر اتفاق افتاده که دستیابی به این هدف رو سخت و سخت‌تر کرده.
خب جناب آقای بهادری، چه کاری باید بکنیم که این وضعیت رو بتونیم نزدیک بکنیم به سندی که داشتیم؟
اولین کار اصلاح به نظر من قانون ماده 100 شهرداری ها.
بله.
یعنی این چیزیه که خیلی از مشکلات ما منبعث از این خلا یا به سره بگم که تفسیر بد قانون هست. در واقع مستمسکی شده برای شهرداری های کشور برای تخلف.
بله.
عملا تخلفاتی هم که انجام شده بیش از حد هست. یعنی ما امروز بالای 90% ساخت و سازهای کشور به نوعی توش تخلف اتفاق میفته و پروانه هایی که صادر میشه توسط شهرداری ها با اون چیزی که ساخته میشه توسط مالکان و بالاخره سازنده ها بعضا تا 70-80% مغایرت در نقشه ها دیده میشه.
بله.
و همین باعث شده بی‌نظمی جدی تو معماری شهرها و معماری بالاخره کوچه های این مملکت داره اتفاق میفته.
خیلی ممنون، متشکر از توضیحات شما جناب آقای سید هادی بهادری، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران. متشکر از اینکه با ما همراه بودید.
خدا
نگهدار شما. خب جناب آقای اسخری، صحبت های نماینده محترم مجلس رو هم شنیدیم، در خدمتتون هستیم.
اجازه میخوام یه مرور سریع بکنم که چون صحبت رو من با بحث چشمنداز شروع کردم، با خود چشمنداز، با اجازتون یه توضیح سریع در مورد سلسله مراتبش بدم و بعد نظر خودم رو در خصوص این که حالا چه بکنیم بهتره که به نظرم در خصوص حوزه معماری اصلاحات شاید صورت بگیره. ببینید، حالا همونطور که در ابتدای بحث عرض کردم خدمتون، من سند چشمنداز رو سند رویای ایران میدونم. یعنی
بله.
اون چیزی که به عنوان رویا ما متصور شدیم و میخواییم به سمتش حرکت بکنیم. ولی خب همونطوری که در تمام جاهایی که سند چشمنداز متهیه براش میکنیم، خب ببینید برای کشور ما الان سند چشمنداز رو درست کردیم. خب مسلماً بر اساسش طرح آمایش سرزمین شکل گرفته، بر اساس اون طرح‌های جامعه منطقه‌ای شکل گرفته، بر اساس اون طرح‌های مجموعه شهری، طرح‌های جامعه شهری، طرح‌های تفصیلی، طرح‌های حالا طرح‌های حادی برای جاهایی که خارج از محدودهای شهری است و بحث‌های طرح‌های شهری و بعد میرسیم به در انتها به بحث معماری و بعد از اون هم حالا زیر مجموعه‌های معماری.
بله.
طرح‌های صنعتی و غیره. خب ببینید ما در بخش چشم‌انداز رویامون رو مطرح کردیم. حالا برای اینکه بتونیم این رویا رو به واقعیت تبدیل بکنیم، خب مسلماً بعد از چشم‌انداز ما به مأموریت میرسیم، بعد از مأموریت راهبردها، اهداف، سیاست‌های کلام و سیاست‌های خود. دیگه ما بقیه اینها رو نرفتیم، یعنی در بخش چشم‌انداز اومدیم گفتیم که ما می‌خوایم کشور اول در محدوده خودمون در آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه، یعنی در منطقه آسیای جنوب غربی می‌خوایم کشور اول باشیم.
بله،
چشم‌اندازمون این بوده و یه سری بحث‌های دیگه هم در این مورد کردیم. ولی بقیه صحبتامون که حالا چگونه ما می‌خوایم به این برسیم، مأموریتمون چیه، راهبرداش چیه، اهداف کلان و خردمون چیه، سیاست‌هامون چیه، به اینا دیگه در حوزه‌های مختلف، حالا در بعضی حوزه‌ها همونطور که آقای دکتر محمدخانی اشاره کردن، مثل مثلا آموزش پرورش یا بحث سلامت، در یه سری حوزه‌ها به این مسئله پرداختیم. ولی در بحث معماری شهرسازی به طور منسجم ما هیچ وقت به این مسئله.
خیلی ممنون، متشکرم توضیحات شما. نفرد. جناب آقای دکتر محمدخانی در خدمتتون هستیم، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
ببینید، همونجوری که آقای مهندس اسخری فرمودن، ما در حوزه معماری به یک سند جامع متأسفانه نرسیدیم. طی برداشتایی که ما در واقع تو سال 1390 داشتیم این بودش که اهمیت این رسیدن بسیار مهم بودش. در مجموع طبق دستوری که ارائه شدش، بنیاد معماری انقلاب اسلامی از سال 90 تا 95 اقدام به طراحی پیشنویس سند چشم‌انداز آینده معماری ایران، در واقع چشم‌انداز 20 ساله آینده معماری ایران کردش، با استفاده از حدود 14، در واقع نظرات 14,000 نفر از معماران سراسر کشور که در 8 فصل در واقع تهیه شدش و در سال 95 رونمایی شد. من حالا نمیخوام در مورد اون 8 فصلش مطرح بکنم، اما یه نکته بسیار فراموش شده ای رو باید الان اینجا اشاره بکنم، چون رسانه هستش. یکی از علتهای در واقع نزدیک نشدنه جامعه ما به مسئله سال 1404 و اون سند دقیقا رسانه است.
یعنی در واقع یکی از
در واقع جاهایی که این اتفاق باید توش کار میشد رسانه استش. ببینید، سندها در کشورهای مختلف وقتی تدوین میشه از دو مسیر مختلف باید برای رسیدن بهش کار کرد. یک مسیر دستگاه ها و متخصصین و اصطلاحاً دولت هستش که خب باید در راستای این سند برنامه های خودش رو ارائه بکنه. حالا این انجام شده یا نشده یه بحث است. اما یه بخش دومی که تقریبا میتونم بگم که کاملا مغفول موندهش و شاید از اینجا ما داریم بیشتر ضربه میخوریم، مسئله همراه کردن مردم با این سنده.
بله.
ببینید، ما مثلا سال 2000 کشور مالزی سند 2020 خودش رو ارائه میکنه. قبل از اینکه اصلا دولت بخواد برنامه بده، رسانه ها میان این موضوع رو با مردم مطرح میکنن و یک خواست مردمی و اجتماعی برقی مطرح میکنن. حتی راننده ها پشت لباسشون 2020 رو مینویسن، به صورت آرم، لوگو، جشنواره های مردمی، مسئله خواست مردمی رو زیاد میکنن. بعد از نمایندگان کشور خودشون مردم این مطالبه رو میکنن که اگر رفتی نماینده شدی این سند رو فراموش نکن، شما میخوایم 20 سال دیگه به اونجا برسیم. و بعد در واقع نماینده ها بر اساس این موضوع میان توی در واقع فراکسیون های مختلف خودشون میشینن و مطالبه مردمی میکنن. ما مسئله این هستش که اگر رسانه این موضوع سند چشم‌انداز رو همون اول میومد باز میکردش و بعد اینو تبدیل به یک مطالبه مردمی میکرد و نماینده ها میرفتن توی مجلس و این خواسته در واقع به سطح دولت میرسید، الان در واقع دولت ها ما داشتیم در گذشته دولت هایی داشتیم که اساساً اعلام هم میکردن، هیچ ابایی هم نداشتن که ما اعتقادی به سند در واقع 404 نداریم و برنامه‌ای هم که ارائه میکردن گاهن در واقع به اون سمت اصلا حرکت نمیکردش. ما اون موقع نماینده‌ای نداشتیم که بیاد بگه آقا خواست مردمی ما رسیدن به 404. امروز هم متاسفانه مجلس ما به اون سمت حرکت نکرده و کمیسیون عمران ما به صورت خاص در بحث حوزه معماری مطالبهش در مورد این که ما به 404 برسیم متاسفانه حداکثر این میشه که بگه آقا مثلا کمیسیون ماده 100 رو بیاید اصلاح بکنید که مثلا تخلف بشه نذری.
چیزی که اصلا مشخصه،
سوال مهم این هستش که از نمایندهای محترم کمیسیون در واقع عمران کشور ما که اگر فرض کنید که شهرسازی ما به یک نظم و انضباط برسه، ما در واقع تو سند چشم‌انداز به کشور ایدئال منطقه در 20 سال بعد میرسیم. آیا در واقع رسیدن به نظم فقط این چیزی که حالا من الان شنیدم، رسیدن به این که مثلا ساختارها با هم دیگه یک هماهنگی اولیه و ظاهری داشته باشه، همون چیزی است که ما رو به یک سبک زندگی برتر میرسونه، ما رو به یک مقام برتر منطقه میرسونه؟ این نشون از عدم آگاهی حتی نماینده‌های ما داره. علت اصلیش هم این هستش که در موقع انتخابات مردم از نماینده نخواستن، نماینده هم به اون سمت حرکت نکردش، کمیسیون هم به جای اینکه کمیسیون معماری و شهرسازی باشه اصطلاحاً اسمش کمیسیون عمران شدش. بله. به ساخت و سازها و جنس فیزیک ساختمان برخورد کرد و اساساً نگاه من از خواهش میکنم از رسانه برن کمیسیون عمران بپرسن که آقا سند چشم‌انداز ما چجوری میتونیم محقق کنیم، بعد ببینن ایده‌ای که در واقع این کمیسیون محترم داره واقعاً میتونه ما رو به اون سمت برسونه. اگر واقعاً این کارو کردش که بعد ببینیم که رسانه کار درستی کرده و انتخابات درستی انجام شده و در واقع گزینه‌های مناسبی برای رسیدن به 14-4 رسیدیم، خب این در واقع این اتفاق اصلا نیفتاده. ما فقط داریم از دولت و از سیستم‌های حکومتی انتظار داریم که یک مجموعه کشور 70 میلیونی رو مثلا به یک ایدئالی برسونه بدون اینکه زیر ساختای اجتماعیش در واقع شکل
بده. بله، ممنون از توضیحات شما آقای دکتر. اصلا هدف برنامه هم همین هست، یعنی الان در گفتگوی فرهنگی که امشب در نظر گرفتیم مثلا همین بحث هستش که هنوز ما فاصله داریم، اونطوری که گفتن 6-7 سالی که باقی مونده رو بتونیم بازبینی کنیم، ببینیم که واقعا چه نیازهایی مد نظر هستش. جناب آقای دکتر شیوا در خدمتتون هستیم. به صورت خلاصه و مفید، چون داریم کم کم هم به پایان برنامه نزدیک میشیم، خواهش میکنم که بفرمایید شما.
من حقیقتش بحث خوبی باز شد، تفاوت بین آن چیزی که ما اسمشو میذاریم عمران با پدیده یا علمی به اسم شهرسازی. اجازه بدید یه بازگری کنیم رو مفهوم شهر. به اعتقاد من شهر به معنی تبلور کالبدی مناسبات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مردمیه که توش زندگی میکنن.
بله.
اگر ما به فرض فکر میکنیم یک شهر زشت است، این زشتی تبلور کالبدی مناسبات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مردمی که توش زندگی میکنن. آقای دکتر به نقش رسانه اشاره کردن، من ضمن تایید فرمایشات ایشون میخوام به این موضوع اشاره بکنم که یک آیتم، یک در واقع حلقه مفقوده دیگری هم در اجرای سندهای بالادستی داریم، اونم اینه که مجری این سندها اساسا کی باید باشه. فکر میکنم اگر بیایم تو رده های شهری به جایی غیر از مجموعه مدیریت شهری که شوراهای شهر و شهرداری ها هستند، به غیر از اینها به جایی نمیرسیم. خب شهرداری ها الان در واقع نماینده محترم مجلس اشاره کردن به نقص قانون ماده، در واقع قانون به خصوص در ماده 100.
باید ببخشید آقای دکتر میان صحبتتون یه پرانتز من باز بکنم، اصلا چرا بعد این ماده 100 انقدر مثلا پررنگ بشه؟ به خاطر اینکه درآمد شهرداری ها از طریق ساخت و ساز هستش. اگر می اومدن تعریف میکردن توسعه پایدار رو که شهرها بتونن درآمدهای غیر از فروش آسمان داشته باشن و این کارا رو میکردن، خب مثلا ما امروز به اینجا نمیرسیدیم که مشکل اولیه نماینده محترم مجلس و مدیران ارشد ما این باشه که ما کمیسیون ماده 100 رو اجرا بکنیم. خب اصلا کمیسیون ماده 100 باید اجرا بشه. اینکه چرا تا الان رها میشه برای اینکه یک درآمدی، من الان شنیدم تو همین شهر تهران به رقم‌های بسیار نجومی شهرداری داره در رابطه با کمیسیون ماده 100 میگیره، حدود 20 میلیون، 30 میلیون، 40 میلیون در هر متر مربع که بتواند یه درآمدی داشته باشه برای شهرداری. خب چرا ما نباید برنامه‌مون رو به شکلی دیده باشیم در حتی همین سند 1404 که این رو نگاه بکنیم و پاسخگو باشه که امروز این مشکلات رو نداشته باشیم؟
ببینید، من علاوه بر این موضوعی که جناب علی فرمایش کردید و به درستی هم هست، نبودن یک منبع درآمد پایدار و اجبار شهرداری ها برای فروش سهم آیندگان از شهر.
بله.
در حال حاضر. ولی من میخوام بگم در خیلی از شهرها به غیر از شهرهای بزرگ ما، موضوع اساسا خیلی متمرکز در محدوده خدماتی شهرها نیست. موضوع اصلی ما حریم شهرهاست. حریم شهرها جایی که باید حفظ بشه برای تأمین سرانه ها در آینده مورد تعدی قرار میگیره. من به اطمینان دارم عرض میکنم که در باب قانون در خصوص حریم شهرها ما اساسا نقص قانونی نداریم. یک الحاقیه ای داریم، قانون الحاق یک بند و سه تبصره به عنوان بند سه به ماده 99 قانون شهرداری ها دست شهرداری ها رو برای جلوگیری از ساخت و سازها در حریم شهرها که عرض کردم محلی است جهت تأمین سرانه ها در آینده برای آیندگان باز گذاشته. ولی به فرمایش جناب عالی و تایید فرمایشتون همون جوری که گفتید، چون که محلی جهت تأمین درآمد برای شهرداری ها پیش بینی نشده و این نکته تأمین درآمد پایدار برای شهرداری ها مقفول مونده، ما داریم سهم آیندگان رو از هوا، زمین، منظر و خاک شهرهامون میفروشیم برای اینکه امروز خیابون هامون رو آسفالت کنیم، جدول کنیم و به زعم خودمون شهرهامون رو زیباتر کنیم و این به نظرم یک فاجعه رو در آینده رقم خواهد.
خیلی ممنون، متشکرم توضیحات شما، خیلی متشکرم از اینکه افتخار دادید امشب در برنامه خودتون حضور داشتید. مجددا تشکر میکنم از جناب آقای دکتر امیر محمدخانی، معمار، مدیر بنیاد معماری انقلاب اسلامی، جناب آقای مهندس امیرپویا اصغری، معمار، رئیس هیئت مدیره بنیاد معماری انقلاب اسلامی و عضو انجمن مفاخر معماری ایران، جناب آقای دکتر علی شیوا، شهرساز، مدرس دانشگاه، محقق و پژوهشگر که امشب برنامه گفتگوی فرهنگی رو افتخار دادن در اون حضور داشتن در رابطه با سند چشم‌انداز معماری در سال 1404 از تورق تا اجرا صحبت کردیم. متشکر از اینکه با ما همراه بودید. تا برنامه بعدی همه شما رو به خداوند متعال می سپاریم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رفیق من، سنگ صبور غم ها، به دیدن بیا که خیلی تنها. هیچی نمی فهمه چه حالی دارم، چه دنیای رو به زوالی دارم. مجنونم و دل زده از لیلیا، خیلی دلم گرفته از خیلیا، نمونده از جوانیام نشونی، پیر شدم پیر تو ای جوانی، پیر شدم پیر تو ای جوانی. سبور خونه ی سرد و سود و کور، توی شبات ستاره نیست، موندی و راه چاره نیست. اگرچه هیچ کس نیومد، سری به تنهاییت نزد، اما تو کوه درد باش، طاقت بیارم مرد باش. تنهای بی سنگ سبور خونه ی زرد و زود و خود، توی جواد ستاره نیست، موندی و راه چاره نیست. اگر بیای همون جوری که بودی، کمی یارم حسود از حسودی، صدای سازم همه جا پر شده، هر کی شنیده از خودش بی خوده، اما خودم پر شدم از گلایه، هیچی ازم نمونده جز یه سایه، سایه ای که خالی ازش عمری، همیشه محتاج به نور خورشید، همیشه محتاج به نور خورشی. تنهای بی سنگ سبور خونه ی سرد و سود و کور، توی شبات ستاره نیست، موندی و راه چاره نیست. اگرچه هیچ جس نیومد، سری به تنهاییت نزن، اما تو کوه درد باش، تا قد بیارم مرد باش. تنهای بی سنگ سبور خونه ی سرد و سود و کور، توی شبات ستاره نیست.